والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی طرق مطروح در مقام اثبات معاصرت سیره ای بود که اکنون در جامعه جریان دارد. و عرض کردیم که در این خصوص شهید صدر رضوان الله تعالی علیه 5 راه را در مقام اثبات معاصرت مطرح نموده و مورد ارزیابی قرار دادند. راه اول که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که خود انعقاد سیره و تطابق عملی بر آن در حال حاضر دلیلی می شود بر این که این سیره ریشه در زمان معصومین علیهم السلام داشته است. و در خصوص وجود ملازمه میان سیره فعلیه و وجود آن در گذشته، چنان که در تقریرات بحثیشون وجود دارد و در جلسه قبل هم مطرح شد، وجه ملازمه را این معرفی کردن که نمی شود یک سیره و منشی که در گذشته به عنوان یک عملکرد رائج میان عقلا، و یا متشرع جریان داشته است، در حال حاضر متحول شده و به یک سیره مخالف با اون تغییر کرده باشد و یا میتوان گفت نمی شود پذیرفت سیره ای که در حال حاضر میان عقلا میان عقلا و متشرع رواج دارد به صورت ناگهانی در یک زمانی منقلب شده و تغییر به سیره کنونی کرده باشد، طوری که در گذشته خلاف این جریان داشته است. این بحث ملازمه بود که ایشون مطرح کرد، لکن اون گونه که در دروس وجود دارد وجه ملازمه دیگری را هم مطرح می کنند، مبنی بر این که می فرمایند سیره عقلائیه همواره خواستگاهی دارد مربوط به طبع عقلا، دماهم عقلا، و برخواسته از یک سری ریشه های فطری و ارتکازات و باورهای عقلائی دارد و شکی نیست که این خواستگاه و این امور فطری و عقلایی حقایقی هستند که میان عقلا در طول اعصار مختلف و مکانهای گوناگون به عنوان یک باور و نکته عقلانی تثبیت شده و تغییر نمی کنند. لذا اگر در حال حاضر یک عمل کردی به عنوان سیره عقلا جریان داشت، به دلیل اینکه برخواسته از اون نکته عقلانی مشترک بین عقلا در تمام اعصار می باشد، در می یابیم که سیره جاری و عمل کرد رایج کنونی تفاوتی با سیره‌ای که در زمان معصوم میان عقلا جریان داشته است ندارد و از این طریق اثبات معاصرت می شود. این رو البته در تقریرات نیست، در نبحوث هست، نه در مباحث هست، نه در بحوثهای اشاری، نه در چیز، ولی در دروس این رو هم اضافه کرده. این در حقیقت می فرماید ما معتقد به اینیم که، یعنی منظور استدلال رو مطرح میکنه، نه اینکه خودش حالا قبول داشته باشه، میگه استدلال اول اینه که بگیم نفس وجود سیره در حال حاضر خودش شکایت از این دارد که در گذشته هم بوده. میگیم چه ملازمه ای بین وجود سیره در حال حاضر با وجودش در گذشته هست؟ وجه ملازمه چیه؟ دو تا وجه مطرح میشه. یه وجه ملازمه این است که به هر حال مثلا در بحث اخفات صلات یک امریه که نمیشود یه دفعه بگیم در گذشته این صلات جهرن جریان داشته بعد منقلب شده به اخفات. این اصلا خیلی مشکل تحول آنی و به نقیزش اون هم بیاد مثلا مبدل بشه یک سیره، لذا خیلی سخت پذیرفتن این داستان و قبول کردن این مطلب که خلاف این سیره جاری در گذشته وجود داشته، چون لامحال این صلات یا جهرن یا چی اخفاتنه، یا در زمان معصوم جهرن بوده یا اخفاتن بوده، الان اخفاتنه. اینکه ما بگیم آقا سیره منقلب شده یا آن بونم به دلیل خاصی که به هیچ دلیل خاصی، خدمت شما، این کار مشکلیه. لذا نفس همین وجود سیره در حال حاضر حکایت داره از اینکه در اون زمان پس جاری بوده. دوم رو میره روی سیره عقلایی فقط. حالا این دومیش، یعنی بچه ملازمه دوم در خصوص سیره عقلایی قابل تر، هرچند ایشون خب عقلایی رو متشرعه میدونه در صورتی که بیانگر حکم شرعی باشه، یعنی سیره عقلایی رو چنانچه منقه حکم شرعی بشه، ایشون میگه سیره متشرعه یعنی همین که حالا ما قبلا هم عرض کردیم، هم در بیانات خود ایشون خلاف این دیده میشه در برخی از بیاناتش که سیره متشرعه رو نه در قبال سیره عقلایی قرار داده و قسیم قرار داده، و همم که اونی که معمول و مشهوره سیره متشرعه نفس سیره عقلایی نیست. حالا در خصوص سیره عقلایی میگه ما یک نکته دیگه خوب میتونیم مطرح کنیم در بچه ملازمه، و آن این است که علایالن اگر یک عمل کردی در حال حاضر رواج داره در میان عقلا، یک نکته عقلایی و فطری داره، ریشه در یک مسئله ای داره که اینها به ما هم عقلا این رو پذیرفتن، و اون ریشه عقلانی و فطری که به مرور زمان که تفاوت نمیکنه که به اختلاف امکنه و مکانها مختلف نمیشه. لذا اگر ما ببینیم الان یک عمل کرد رائج هست به عنوان عمل کرد رائج عقلا، نکته در امر فطری عقلایی داره، و اگر ریشه در یک نکته عقلایی داره و اون نکته عقلایی چون مشترکه، پس حکایت داره از این که این سیره هم در اون زمان وجود داشته. عرض میکنیم در ادامه شهید صدر میفرمایند این استدلال به نظر استدلال ناتمامی است، چون پایه و اساس این استدلال را دو وجه از ملازمه ای شکل می دهد که بیان شد، ولی به نظر می رسد هر دو وجه از ملازمه قابل مناقشه است. اما وجه اول از ملازمه قابل مناقشه است به دلیل این که اگرچه اصل تحول و انقلابی که در وجه اول مطرح شد و البته اصل سختی تحول و انقلاب، یعنی صعوبت تحول و انقلاب و دور از ذهن بودن اونها امر مسلمی است، به این معنا که تحول و انقلاب ناگهانی در یک سیره متشرعه از جهر به اخفات امری غیر قابل پذیرش است و نمی شود که بسیاری از متشرعه در یک زمانی به صورت مستمر تا یک زمان معینی اقدام به یک نوعی از عمل کرد داشته باشند و بعد پس از یک زمان معین به صورت ناگهانی از اون ممشای عملی گذشته خود که مثلا جهر بوده اش به یک ممشای عملی نقیض اون که اخفات است روی آورن،
به یک ممشای عملی که
کاملا مخالف با گذشته است روی آورن. این انقلاب و تحول ناگهانی بسیار بعید به نظر میرسد، لکن در همین جا فرضیه های دیگری هم در جهت تحول و انقلاب به ذهن خطور می کند و به عنوان یک محتمل در این تحول قابل تر هست. به این معنا که این تحول به صورت ناگهانی صورت نگرفته باشد، بلکه به صورت تدریجی با انتخاب روی کردی جدید توسط برخی از متشرعه و گسترش اون عمل کرده جدید و توسعه اون در میان متشرعه به مرور زمان انجام گرفته باشد. به عنوان مثال در یک زمانی یکی از فقها متوجه می شود که دلیل قانع کننده بر وجوب جهر نیست، و یک محمل موجهی برای حمله روایات جهر پیدا می کند و اساسا حکم به وجوب جهر را نفی می کند. مقلدین اون بزرگوار اقدام به عمل کرده اخفاتی در خصوص صلات میکنن، صلات میکنن و با گذشته زمان برخی دیگر از فقها که در اصل جواز جهر شک کردن موافق با اون فقیه گذشته شده و قطع به عدم جواز جهر پیدا می کنن و به صورت تدریجی اون عمل کرده گذشته میان متشرعه تبدیل به یک عمل کرده رائج متفق علیه با نوعی جدید مثل اخفات در میان متشرعه می شود. لذا این که ما در جهت تحول و انقلاب یک عمل کرد به عمل کرد دیگر تنها راه را خصوص تحول و انقلاب فجائیه ناگهانی بدانیم، این قابل قبول نیست، نمیتونه به صورت تدریجی انجام گرفته باشه. که حالا مثالش هم زدن، میگه آقا حالا چه دلیلی داره حالا ما بیاییم مثلا بگیم اگر تبدیل به اخفات شد یک سرمنشه ای داشت، نه اینکه یک دفعه همه ی جامعه صلات جهری رو صلات اخفاتی کردن. با این بعیده، درسته، ما اینو قبول نداریم، ولی نمیشود مثلا در یک عصری در یک سالی یه فقیهی در دلالت روایاتی که مستند لزوم جهر در صلات جمعه هست اینو شعار کنه مورد نقد قرار بده، بگه نه به نظر میرسه این روایات دلالت ندارد بر وجوب جهر در صلات جمعه. بعد همین منشأ شد برای این که خب عده‌ای از متشرعه تغییر عمل کرد بدن. با گذشت زمان سایر فقها هم متأثر از این با گذشت زمان بیان همچین تأثری رو بپذیرن و بعد بشه به یک عمل کرده، تبدیل بشه به یک عمل کرده رائج میان جامعه. حالا یک عاملشه، عامل عکسش هم میشه که مثلا چه اشکال داره که یک حاکم جائری به هر حال از یک نوع عمل کرده رائج در میانه متشرعه در یک منطقه خوشش نمیاد به هر دلیلی، مثلا فرض کنیم دستا افتاده بوده، میگه آقا تواضع رو اگر بخواد شما به صورت جدی عملیاتش کنید بهترین راهش اینه که دستاتون رو هم بذارید، شما اگر میخواد خضوع کنید این خضوع خضوع جالبیه، این خیلی مطلوب خوشش میاد. خب این عمل کرده مطرح میکنه، بعد در جاهای دیگه هم به دلیل اینکه خوشمون میاد و خوشه و مطابق با عبودیت و اظهار عبودیت همینطور چیکار میکنه؟ رواج پیدا میکنه. بعد از گذشت 100 سال اون عمل کرده افتادن دست تبدیل به تکتب میشه. خب اینا در حال فرضیه هایی است که غیر محتمل نیست، به خصوص اونم در گذشته که عوامل انحرافی بسیار زیاد بوده، یعنی عوامل انحراف یک سیره عملی از سیره رائج به یک سیره چین جدید دیگر. لذا حالا اینو دیگه آیه 600 اشاره نکرده که من فکر میکنم اگر حالا از نظر تاریخی هم یک بررسی صورت بگیره و وقت آدم داشته باشه که بررسی بکنه برخی از عملکردهای رایج در حال حاضر رو در بین اهل سنت به خصوص، ممکنه ما یه ریشه های این چنینی پیدا کنیم که یعنی در واقع حکام به دلایل مختلف که حالا یا خوششون می آمده و تشخیص می دادن که عبودیت بیشتری در اینها اظهار میشه، یا نه عکس داستان خوششون نمی اومد در بحث مثلا آقا فرض کنید غنا، خب یک سری چیزهایی بود که اینا خوششون می اومد، این می اومد به عمل کرد تبدیل می شد، این در واقع یا منشأش امور دخیل در بیمبالاتی به دینه، یا منشأ اتفاقا توجه بیشتر به دینه، یعنی افراط و تفریط ها. این افراط و تفریط ها می تونه در تغییر یک عمل کردی که در زمان خود معصوم رایج بوده است تأثیر گذار باشه. بله، این که بیان بگیم نمی شود که یه عمل کردی در زمان معصومین رواج پیدا بکنه پشت جیلن بعد جیل و نمیدونم اصرن بعد اصر همینطور مستمرن ادامه پیدا کنه، یه دفعه در قرن هشتم در یک روز یا در یک ماه مردم عکسش رو بخوان عمل کنن. خب بله اینو میگیم بعیده، اما اگر به صورت تدریجی باشه طبعا این احتمال وجود داره و این تحول های انقلاب دور از ذهن نخواهد بود. و اما در خصوص وجه ملازمه دوم که در دروس این وجه ملازمه رو
میشه این آمار برزایی که دیروز بود همین منظور شده، چون در ادامهش میگه به حیث و لا محالته یعنی عقد و فیه تطابق عملی و
آمون. خب بله تطابق عمل در اون کتاب های دیگه تطابق عملی داره فقط
نه که
میدونم
اون موضوع ها و مضمون ها آمار برزا منظوری داره آمار برزا شروع در این زمان نباشه، یعنی یه
من بعدش
میگه
یعنی من یه نکته اقتصادی دارم که اقتصاد بله یعنی بله. حالا ببینید البته خب آقای رسامی ببینید ما کلا سیره رو میگیم که باید در واقع عمومیت داشته باشه، عمومیت همه تا سیره بشه اصلا، اگه سیره نداشت مساوی باشه یا عقل باشه سیره نمیشه دیگه.
عمومیت مساوی با فعلیت
نه 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 نمیخوام بگم فعلیت
عمر با مساوی با فعلیت
نه به اون معنا که معلومه که نمیتونه باشه.
بله
حالا ببینید اینو تطابق عملی رو میگن، تطابق عملی رواج عمل، رواج عمل یعنی در اکثر متشرع
این سو بوده از روش بگونه یا بگونه یا
خب بله بله درسته وقتی که سیره بشه ما حرفمون اینه اصلا
وقتی که وجه اولایی داشته باشه
چند نه میتونه وجوه دیگه داشته باشه اشکال نداره، وجه شرعی داشته باشه، وجه اولی اصلا نداشته باشه، شما هر منشأی که داشته باشه مناشأ باعث تطابق عملیست، یعنی طوریست که
تطابق عملی
نه نه بله خب ما که نمیگم که نه تطابق عملی. ببینید غیر از عام البلوا بودن، عام البلوا یک دیروز شما مثلا اون معه درسته ها ایشون آورده ولی این رو در اون تقاریر دیگر هم نیاوردن که جا هم نداشت بیاره آیه شاهرودی. من فکر میکنم در بیان توضیحی میگه
از این همون بیان درست باشه
بعد بیان ها، که یعنی میخواد بگه نمیشه یک چیزی که رایجه در بین مردم مستمرن وجود داره، حالا منشأش هم مثلا میتونه نکته عقلانی باشه یا نکته شرعی باشه، حالا هر نکته مخواد باشه اینا، بعد در این حال یه دفعه انقلابی درش صورت بشه از این رو به اون رو بشه، یعنی امکان نداره. در خصوص وجه ملازمه دوم این هم قابل نقد است، به خاطر این که ما در این جهت که برخی از سیره های عقلائیه ناشی از یک سری نکات فطری می باشن که میان تمام عقلا مشترک هست بحثی نداریم، ولی این را که تمام سیره های عقلائیه جاریه ناشی از چنین نکات فطری عقلانی باشد، نکات عقلانی فطری باشد نمیپذیریم، بلکه تعدادی از سیره های عقلائیه ناشی از یک سری خواستگاه های اجتماعی، مصالح عامه یا وجود مفاسد عامه و یا یک سری امور فرهنگی و امثال اینها می باشد و این امور امور قابل تغییر به حسب گذشته زمان نیز هست. لذا این امکان وجود دارد که یک عمل کردی در زمان معصومین به عنوان یک عمل کرد رائج باشد و پس از گذشت چند عصر به لحاظ ظرفیت‌های جدیدی که در جامعه پدیدار شده است تبدیل به عمل کردی مخالف آن که مصلحت عامه، جلب مصلحت عامه و یا دفع مفسده عامه اقتضای آن را دارد بشود. برای این اساس استدلال به معاصرت سیره جاریه با زمان معصوم از این طریق استدلالی ناتمام است. حالا یک جواب دیگه این بر اساس مبنا ما میتونیم بدیم. آیه شهید صد، خب چون سیره های عقلائیه ای را که در جهت تنقیح حکم شرعی باشه ایشون میگه متشرعه. حالا استدلال البته عرض کردیم بر اساس اون چه در تقریراتش وجود داره، در معالم الجدید ما آوردیم که اصلا ایشون نگاه دیگه داره به سیره متشرع جدای از سیره عقلائیه. خود ایشون آمده مطرح کرده، حتی در برخی تقریراتش مباحث اگر یادتون باشه مباحث اتفاقا آمد سیره عقلائیه جدای از متشرع مطرح کرد، یعنی از بیانات ایشون. ولی بر اساس حالا همین مبنای ما که متشرع رو غیر از سیره عقلائیه میبینیم دیگه این وجه ملازمه دوم بر فرضم پذیرفته بشه میشه در خصوص سیره عقلائیه، اما در سیره متشرعیه دیگه اثبات محاصرت نمیتونیم بکنیم. دقیق فرمودین؟ لذاست که حالا اون نکته ایم که ایشون عرض میکنه این حرفا رو به خاطر این که سیره عقلائیه منقه حکم شرعی رو سیره متشرع میدونه، البته عرض کردیم الان ما فی تقریرات حتی در جایی شد به جایی رسید که ما گفتیم این احتمال هم وجود داره که مقررین بحث آقای شهید صدر مرتکب اشتباهی شده باشن، هم آقای شاهرودی و هم آقای عبدالله ساتر، ولی بعد گفتیم نه، بیانات اینها در جای دیگه همین کتاب هم ناشی از اینه که نه اینا مرتکب اشتباه نشدن. ولی خب روی کرده آقای شهید صد در وحدت سیره متشرع با سیره عقلائیه چنانچه منقه حکم شرعی باشه محل تردیده. چرا محل تردیده؟ چون الان ما فی تقریرات بحوث بحوثین، خب درسته سیره عقلائیه را متشرع میدانه چنانچه منقه حکم شرعی، اما الان ما فی المباحث و الان ما فی معالم المعالم الجدیده اصلا روی کردیشون همون روی کرد مشهوره که ما سیره عقلائیه کاملا متفاوت از متشرع است. اگر ریشه عقلانی داشت میشه سیره عقلائیه، اما اگر نکته شرعی داشت دیگه میشه سیره متشرع، نه سیره عقلائیه متشرع که در بیان ایشون بود. خب این وجه اول و طریق اول تا برسیم انشاءالله به طریق دوم در کلام ایشون که بحث نقله، یعنی از طریق نقل در اخبار در تاریخ ما بتونیم به اطمینان برسیم که این سیره همونطور که الان وجود دارد در اونجا هم وجود داشته است. حالا این هم باید بررسی بشه و ببینیم به کجا برسه. الحمدلله رب العالمین.